50% دوم امروز در مرداد ماه پرداخت شد. همینطور مطالبات متناسب سازی 8 ماهه اول سال 403 هم که رقم بزرگیه، چیزی حدود 14000 میلیارد تومانه، از خرداد شروع شده و امروز رسه سوم اون پرداخت شده. یعنی هر ماه چیزی حدود 1400 میلیارد تومان پرداخت میشه. الان از اون 15000 میلیارد تومان 4500 میلیارد تومانش تا امروز پرداخت شده و بقیه هم تا پایان سال تسویه میشه. یعنی دو مورد از مطالبات موفق سنگینی که بازنشستگان عزیز داشتن پرداخت شده. تا اینجا دو مطالبه دیگه هم بازنشستگان دارند، یکی مطالبات متناسب سازی و همسان سازی نیمه اول سال 99، فکر میکنم چیزی حدود 2500 میلیارد تومانه، و یکم مطالبات 15% افزایش حقوق بازنشستگان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که حدود 20 ماه به تعویق افتاده و در واقع دولت یه سهامی رو تعیین کرده که واگذار بشه و از محل اون این مطالبات پرداخت بشه. یک مجوز قانونی نیاز داره که انشالله در همین دو ماه آینده امیدواری مجوز رو دریافت کنیم و بتونیم با واگذاری اون سهام این مطالبات رو هم بپردازیم.
بله، این وضعیت بازنشستگان خویشفرما به چه صورته؟ چه میزان از متناسب سازی بهره مند میشن؟
متناسب سازی بازنشستگان خویشفرما هم در همین ماه مطالباتشون پرداخت شد. اون رقم زیادی نیست، چون اساسا تعداد بازنشستگان خویشفرما در صندوق کشوری تعداد خیلی محدودی هست. فکر میکنم مثلا شاید حدود 1000 نفر باشن که رقم بزرگی نیست، ولی همین ماه پرداخت.
ما در خبرها داشتیم، یعنی تا پایان شهریور مطالبات این دوستان هم پرداخت میشه، درسته؟
بله، ولی یه بخشش این ماه، یه بخشی دیگه هم در ماه آینده انشاءالله پرداخت میشه.
بله، دیگه چه در واقع اقداماتی داره انجام میشه؟
مهمترین گامی که صندوق در سال جاری برداشته پرداخت کسورات معوق صندوق به سازمانهای طلبکار که بابت خریدها یا وامهای بازنشستگان داشتن.
بله.
متاسفانه در سالهای گذشته گاهی این معوقات تا 3 ماه رسیده بوده، یعنی بازنشستگان خریدهای مدتداری میکردن یا قرض میگرفتن از صندوقهای سنفیشون، این کسورات به اونها پرداخت نمیشد. خوشبختانه در اردیبهشت به همه این کسورات تسویه شده و بدهی معوق بابت اون به صفر رسیده. اما مهمترین گامی که الان در این 2 ماه اخیر برداشتیم، امکان خرید اعتباری بازنشستگان از طریق شبکه گسترده تارا با حدود 15000 سامان فروشگاه زنجیره‌ای که بازنشستگان میتونن خرید کنن و به فاصله 3 ماه با نرخ سود 0% این رو تسویه بکنن.
بله.
همینطور برخی سفرهای تفریحی و زیارتی که میتونن از تسهیلات استفاده کنن، باز با نرخ سود 0 یا قرض الحسنه، یا سفرهایی که با استفاده از تخفیف برقرار
در بعضی از هتل‌ها.
بله، و همینطور داریم تلاش میکنیم که طرح یاری که تا قبل از کرونا جاری بود و بازنشستگان میتونستن از اون استفاده کنن برای خرید با تخصیص و تخفیف لوازم خانگی و کالاهای گران قیمت، با تفاهمی که با بانک صادرات انجام شده به عنوان تامین کننده اعتبار، انشاءالله به زودی این طرح یاری هم مجددا برقرار میشه و کمک میکنه به این که بخشی از کالاهای مورد نیاز بازنشستگان عزیز به صورت مدت‌دار و بدون یا با نرخ سود خیلی پایین تامین بشه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر حجت الله میرزایی عزیز، خیلی محبت فرمودید. خداحافظ شما.
سلامت بشین، سپاسگزارم.
خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حجت الله میرزایی در مورد پرداخت بخشی از متناسب سازی حقوق بازنشستگان و اقدامات حمایتی صندوق بازنشستگی. شما همچنان روی موج گفتگو رو میشنوید از تهران رادیو گفتگو. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه خط فاصله باشید.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه الان چطوره؟ خب پس آماده ای؟ بریم.
خط فاصله. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام.
نقش جاده ها در تصادفات. یکی از معضلات شبکه راه‌های کشور عدم کیفیت جاده هاست که نقش پررنگی هم در وقوع تصادفات منجر به مرگ داره. به همین خاطر سرمایه‌گذاری صحیح در بهبود کیفیت جاده ها خسارات و تلفات ناشی از تصادفات رو تا مقدار قابل توجهی کاهش میده. مطالعات انجام شده نشون میده که راه، راننده و وسیله نقلیه عوامل مؤثر بر آمار تصادفات جاده‌ای هستن که هر ساله باعث کشته شدن افراد زیادی در نقاط مختلف دنیا میشن. پس با بررسی اصولی این عوامل میشه تا حد زیادی از بروز این حوادث جلوگیری کرد. تصادفات سبب از دست رفتن سرمایه‌های یک کشور و جان افراد میشه. آمار نشون میده که سالانه بیش از 27 میلیون نفر در دنیا جان خودشون رو بر اثر تصادف از دست میدن و حدود 50 میلیون نفر دچار آسیب میشن. از طرف دیگه این حوادث هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم هنگفتی هم برای کشور ایجاد میکنه و خب در بین عوامل مؤثر بر وقوع تصادف کیفیت جاده، راننده، ایمنی وسیله نقلیه بیشترین سهمو دارن. به همین خاطر شناخت شاخص‌های مؤثر بر ایمنی جاده‌ها مثل زیرساخت‌ها، عرض جاده‌ها، طرح جاده‌ها هم اهمیت بالایی داره. حالا امروز همراه باشید تا ببینیم وضعیت جاده‌های ایران به چه شکله و چه کار باید بکنیم تا این عامل رو در تصادفات کم رنگ تر کنیم.
من یه رانندم، توی این مسیر هی هر روز تردد میکنم. وضعیت جاده برزو خیلی اسفباره.
عرضش کمه، جاده خرابه، پیچ داره، هر روز تصادف میشه.
دیرو بعد از ظهر پسر داداشیم از این جاده اومده رفته با بار، به خاطر اینکه جاده کم عرض بوده است کامیون واژگون شده داره.
ما هر روز میریم و میایم، ماشین بار داریم، فنر که میشکنیم هیچی، هر ماه یه دفعه باید خرج ماشی کنیم.
لاستیک اون ترکونده دیشب.
سالانه بیش از 2 میلیون گردشگر به شهرستان تردد میکنن.
سه سمایه چهارم سال 99 ما 1684 مورد تصادف داشتیم که حدود 24% این موارد در جاده های اطراف شهر بودن. این موارد تصادف امسال منجر به 15 مورد فوت شده.
کمبود تجهیزات پایش تسهیلی و کنترل ترافیکی در منطقه کاشان یکی از عوامل مؤثر بر افزایش تصادفات است و همچنین لزوم تقویت عوامل کاهنده سرعت بنان یکی دیگه از عوامل مؤثر بر تصادفات میتونه خیلی مؤثر باشه. حتما بایستی متناسب با افزایش تعداد خودروها و سران استفاده مسیرها، راه‌ها و جاده هم توسعه پیدا بکنه.
برای نگهداری راه‌ها ما اعتباری بالغ به 4.6 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که این در سال محقق نمیشه. ما با کمترین اعتبار و با کمترین امکانات مشغول نگهداری راه‌های شهرستان هستیم.
در حال حاضر بیش از 146 کیلومتر راه با اعتبار 140 میلیارد تومان جهت تسهیل در رفت آمدهای بین شهری منطقه کاشان در دست ساخت و بهسازی است.
آمارها نشون میده که تقریبا 62% از تصادفات منجر به مرگ و میر توی کشورهای مثل هند، چین، امریکا، روسیه، برزیل، ایران خودمون، مکزیک، اندونزی، افریقای جنوبی و مصر رخ میده که در مجموع 56% از جمعیت کل جهان رو تشکیل میدن. قرار گرفتن ایران در جمع این کشورها هشداریه برای ما تا بیش از پیش به عوامل مؤثر بر بروز تصادف در راه ها توجه کنیم. جاده به عنوان مسیری که کاربران در تماس مستقیم با اون هستن باید با کیفیت و قابل پیش بینی باشه. جاده با کیفیت از نظر مصالح و تر باید اطلاعات صحیحی هم به کاربر ارائه بده. کاربر یعنی کی؟ راننده و سرنشین. و مانع از انجام رفتارهای پرخطر بشه. در واقع بخش زیادی از تصادفات در اثر تعامل نامناسب بین اصول طراحی راه و برداشت راننده اتفاق میفته. پس در بسیاری از پروژه های راهسازی علارغم رعایت استانداردها باز هم نقاط سیاه و حادثه خیز ظاهر میشه. به همین خاطر طراحان راه باید به تمام استانداردهای راهسازی، مصالح با کیفیت، ایمنی، زیبایی و ملاحظات زیست محیطی توجه کنند. طبق اسناد معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و شهرسازی، عامل راه و محیط اطراف 50% و عوامل انسانی و وسایل نقلیه هر کدوم 25% در ارتقای ایمنی جاده تأثیر دارن. اگه نگاهی به کشورهای پیشرفته جهان بندازیم، میبینیم که در کنار سرمایه گذاری در بخشای اقتصادی، در امر راهسازی هم سرمایه گذاری های کلانی کردن و در نتیجه آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات رو تا حد زیادی کاهش دادن. در واقع خصوصیات فنی فیزیک جاده یا همون زیر ساخت جاده یکی از معیارهای ایمنی راهی که باید توجه ویژه‌ای اون داشت. جاده خود شامل عوامل مختلفیه که در افزایش یا کاهش تصادفات دخیل هستن. در واقع ایمنی و کیفیت جاده تنها در گروه زیرساخت نیست و نکات مختلفی داره که باید توجه بشه بهشون. چه عواملی؟ زیرساخت جاده یعنی رعایت استانداردها در تمامی بخش‌های زیرساخت، هم از آسفالت، اساس، زیر اساس، سابگرید و خاکریز. طراحی هندسی جاده، هندسه جاده شامل عرض، شیبش، اینا همه تاثیرگذارن در هندسه جاده. وجود علائم راهنمایی رانندگی مناسب در جاده، تشخیص، انتخاب، تهیه، جانمایی، نصب، ترسیم، نگهداری از علائم و تابلوهای راهنمایی رانندگی، اینا همه در بهبود کیفیت جاده ها و کاهش تصادفات نقش دارن، چون از بروز اشتباهات انسانی جلوگیری میکنن. مورد بعدی نظارت بر نگهداری جاده است. طبق استانداردهای جهانی باید ایمنی آزادراه‌ها و راه‌های اصلی به ترتیب هر 2 و 7 روز یک بار بررسی بشه. راه‌های روستایی و فرعی هم هر 3 ماه یک بار باید بررسی کرد. آیا واقعا این اتفاق داره در کشور ما میفته؟ و آخرین عامل، توجه به شرایط آب و هوایی در بحث ساخت و حفظ جاده. مصالح و طرح ساخت باید متناسب با شرایط آب و هوایی حاکم بر منطقه باشه. آسفالتی که در خوزستان می‌ریزن با آسفالتی که بر گیلان می‌ریزن باید متفاوت باشه. طبق نظر پژوهشگران حدود 50% تصادفات درش نقش عامل انسانی پررنگه، 35% عوامل جاده و حدود 13% هم عوامل محیطی در تصادفات جاده‌ای نقش دارن. خود وزارت راه و شهرسازی گفته که طول جاده‌های شهری و روستایی چیزی هلوش 220 هزار کیلومتره که شامل آزادراه، بزرگراه، راه اصلی، آسفالت و موارد دیگه میشه و بر اساس آمار تصادفات در هر 11.2 کیلومتر در جاده‌های ایران یک حادثه منجر به مرگ اتفاق میفته. اینم یه آمار با یه زاویه دید دیگه بود که هر چند کیلومتر ما یه تصادف منجر به فوت داریم. هر حدوداً 11 کیلومتر یه حادثه منجر به مرگ در کشور، که تازه آمار قبلیش 14 کیلومتر بوده. آمار قابل تأملیه. به طور کلی در 2 دهه گذشته چیزی بیش از 400 هزار نفر در حوادث رانندگی ایران جان خودشون رو از دست دادن که میشه عددی تقریبا 2 برابر کل شهدای 8 سال جنگ تحمیل.
اینجا جاده آقارا به گنبد است، نزدیکی های مابین کرد و اشتبه. یه راویلی که دارم برای پیریزی اسفالت میریزم کلا خاکه.
راهی محل مورد نظر شدم. اینجا همون محور روستای کرد و اوشتپه هست. پس از راستی آزمایی کلیپ به صورت میدانی با مدیران اداره کل مربوطه تماس گرفتم، قبل از اینکه مسئولان مرتبط بیان با 2 نفر از روستاییانی که در محل اجرای پروژه بودن صحبت کردم.
به چشم آدمم واضحه که این کلا سنگه، خاک نیست.
یک 1:12 از طریق اداره به ما ابلاغ شد. به پیمانکار گفتیم که اینجا رو شانه سازی کنه. محض اینکه فقط ماشینایی که خدای عبوری به داخل مثلا چیز معمولی که ما کردیم نیافتن.
با پیمانکار هم تماس گرفتم.
به محض اینکه لایه زیرسازی تموم بشه بعد با تمام این لایه ها توسط آزمایشگاه میکانیک خاک استان ارزیابی میشه و ناظر پروژه تایید میکنه، بعد پیمانکار مجازه که لایه‌های زیرسازی رو اجرا کنه.
مدیر نظارت پروژه‌های استان هم آمده بود.
در اون کلیپی که پخش شد متأسفانه گفته شد که روی این مساله آسفالت ریخته میشه. روی این مساله آسفالت ریخته نمیشه. این یک لایه از لایه‌های راهسازی هست. روی این مساله با کیفیت‌تری به نام مساله اساس یا بیس ریخته میشه. پس از کوبیدن و به تراکم رسیدن روی اون مساله آسفالت ریخته میشه.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که با وجود اصلاح حدود 1000 نقطه حادثه خیز در سالهای گذشته، هنوز 3392 نقطه حادثه خیز در کشورمون وجود داره. یعنی در این سالهای اخیر فقط تونستیم 1/4 لوش 25%، کمتر از 25%، 20% نقاط حادثه خیزمون رو تونستیم مرتفع بکنیم و اصلاح بکنیم. هنوز 3392 نقطه حادثه خیز در جاده‌های ما وجود داره که بر اساس اعلام پلیس راه کشور از این تعداد نقاط حادثه خیز 1585 نقطه پر تصادفن، 1800 نقطه دارای تصادف هستند. و خب همتون شنیدید دیگه که حدود 63% بیشتر تصادفاتی که ما در جاده هامون داریم تجربه میکنیم در 30 کیلومتری اول خارج شهرها رخ میده و 51% این تصادفات هم متاسفانه منجر به فوت میشن. بیایید یه نگاهی بندازیم به آمارهای بین المللی و ببینیم که جایگاه جاده های ایران در رتبه بندی جهانی چه جایگاهیه. کیفیت جاده با توجه به گستردگی شبکه جاده‌ای کشور و وضعیت اون شبکه تعیین میشه. کیفیت جاده ها با توجه به این دو پارامتر میتونه از کشوری به کشور دیگه متفاوت باشه. مجمع جهانی اقتصاد WEF کشورها رو بر اساس یک بازه امتیازی 1-7 رتبه بندی میکنه برای جاده ها. امتیاز 1 نشون دهنده کیفیت بسیار پایین جاده ها و امتیاز 7 به معنای کیفیت بسیار بالای زیرساخت های جاده ای. داده های مربوط به این شاخص در یک بازه 15 ساله منتشر شده و رتبه ایران در رتبه بندی کلی با امتیاز 3.9 جایگاه 77 جهانی و در قاره آسیا جایگاه 22 رو به خودش اختصاص داده. حالا در آسیا که ما شدیم 22 چه کشورهایی برترن از لحاظ جاده ای؟ امارات رتبه 4 جهانی رو داره، عمان رتبه 6 جهانی رو داره، قطر 8 جهانی، آذربایجان 10 جهانی، بحرین 11، عربستان 12، هند 16. امیدوارم وزارت راه و شهرسازی قدری بیش از پیش و بیش از گذشته به جاده ها توجه.
امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیکتر کرده باشه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید بین خودش و پدیده های اطرافش خط فاصله بکشه.
بارانی تو را دیدم،
در اوج بی کسی پریشانی تو را دیدم، تو را دیدم، تو که زیباترین دیدنین هایی. خنده لب منی زندگی جانم، تو ستاره شب منی زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو جانانم. خنده لب منی زندگی جانم، تو ستاره شب منی زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو جانانم.
بادارم نوه میرسل خان
بادار.
من از شما خواستم چند تا گاو سیستانی به ما بفروشید.
تو هنو نمیدونی گاو سیستان یک شانس بزنه داغونت کنه؟
محمد رشنو فرشته سرابندی گاوه خداشنا نیزوفر کوخانی بیتا سهرخیز و هومن برنبر
بادار گاو مال تو و هر کی صدمه بزنم میاد یقه تو رو میچسبم.
یه تیرونیه دور شهر دوره افتاده داره گاو سیستانی میخره.
موقعی که شما تو شهرت میرفتی شهر بازی، من با یه گاوه هم بازی بودم.
بادار هر شب ساعت 22 از شبکه یک سیما.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز. ساعت 17:23 دقیقه است و شما همچنان شنونده روی موج گفتگو از تهران رادیو گفتگو هستید. و اما مرحله عملیاتی رزمایش موشک اقتدار پایدار 1404 نیروی دریایی ارتش از فردا با رمز یا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آغاز میشه. در این رزمایش قرار دوستان از طیف گسترده موشک‌های کروز نقطه زن با بردهای کوتاه، بلند و میان برد برای اصابت و انهدام اهداف شناور سطحی استفاده بشه. در همین راستا ارتباطمون برقرار شده با دریا دوم ستاد عباس حسنی، سخنگوی رزمایش اقتدار موشکی 1404 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای عباس حسنی سلام، درود بر شما، در خدمتون هستم.
ابتدا سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و سروران شنونده رادیو گفتگو. خدمتتون عرض کنم که رزمایش اقتدار پایدار موشکی 1404 نیروی دریایی حیاتی و تعیین کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با اجرای جلسه توجیهی در منطقه سوم نبوت نداجا در بندر اقیانوسی کنارک به مورد اجرا گذاشته شد و انشالله از فردا با حضور یگانهای شناور سطحی، زیر سطحی، پروازی هم از بال ثابت، بالگرد و پهباد و یگانهای جنگالی و سایت‌های موشکی ساحل به دریا و دریا پایه در منطقه شمال اقیانوس هند و دریای عمان با محوریت منطقه سوم نبوت نداجا در بندر اقیانوسی کنارک و چابهار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. در این رزمایش که به ابتکار فرمانده محترم نیروی دریایی حیاتی و تعیین کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران و با تصویب ستادهای بالاتر به مورد اجرا گذاشته میشه، هدف از اون ارتقای توان رزم و افزایش بازدارندگی و ایجاد امید در دل همه عزیزان هموطن من هست، برای اینکه بدانن همه مردم شریف ایران اسلامی که آنچه را که در این رزمایش مورد استفاده قرار خواهد گرفت مبتنی و متکی بر صنایع دفاعی داخلی هست که ثابت میکنه با استفاده از همین صنایع داخلی و همین محصولات دفاعی داخلی میتوانیم از مرزهای آبی کشوریمون تا پای جان دفاع کنیم. آنچه را که برای ما اهمیت دارد حفظ حدود و ثغور و مرزهای کشور عزیز ما به ویژه در حوزه مرزهای آبی است.
ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای عباس حسنی عزیز. گفتگو کردم با دریا دوم ستاد عباس حسنی، سخنگوی رزمایش اقتدار موشکی 1404 نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران. برای همه نیروهای مسلح کشورمون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
توی شناسنامم اسم تو میبینم، پرچم تو میچسبونم این بالا رو سینم. من تو رو دوست دارم، میخوام اینو همه دنیا بدونه، هر کی مثل من عاشق ایرانه با من اینو بخونه. سینه سپر سر بالا، مشتاکره پرچم بالا، یک دو سه میخونیم ما حالا، تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران، هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران. تو پناهه روزای خیلی خوبی تو راهه، پشت سر بالایی های دنیا یه سرازیری رو به راهه، تو این روزای پر از نامردی بین این همه راه و بیراهه، ما دل بستیم به نشون پرچم، به نشونی که اسم الله. سینه سپر سر بالا، مشتاکره پرچم بالا، یک دو سه میخونیم ما حالا، تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران، هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران، تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران، هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران.
عصرتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید از طریق سامانه پیامکی 301035 و به سوال پیامکی ما پاسخ دادید. از شما پرسیدیم به نظرتون بهترین راه صرفه‌جویی در مصرف برق چیه؟ گزینه اول استفاده از لامپای کم مصرف، گزینه دو خاموش وسایل برقی اضافی، گزینه سه تنظیم دمای کولر و یخچال، گزینه 4 استفاده از وسایل برقی کم مصرف و استاندارد و گزینه 5 همه موارد. بریم سراغ چند تا از پیامک های شما دوستان.